بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس استاد چیلگشتی مکاسب 2 جلد 3 صفحه 29. بله ما ذکرنا نهن نبی صلی الله عن بیع المنابزه والملامسه.
سيدنا محمد و آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
و آله الطاهرين. لعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بل ما ذكرنا نهى صلى الله عليه و آله و سلم عن بيع المنابزه و الملامسه و عن بيع الحصاد على تعبیل آخر و معنا ذلك خب میخواییم انشاءالله اگر بشه تا صفحه 34 و لذی یغواف نفس بخونیم. نه ما جاهای ببینید ما این که گفتیم روز 3 صفحه میخوانیم این میانگینه، بعدها به جایی میرسیم روز 1 پاراگرافه جبران میشه. حالا این جاها رو باید جاهایی داریم شاید تقریبا یه هفته آینده، یک هفته بعد، 4-5 جلسه بعد به جاهایی میرسیم که ممکنه روز 3 صفحه باشه، خیلی پر مطلب و مشکله. این جاهاش فقط باید سر نخ رو گم نکنید توی قسمت ها متوجه باشید موضوع بحث چی بود. الان که به اصطلاح وارد گود بحث نشدیم، هنوز تو مبادی تصوریه بحثیم. بحث از این که معاتات آیا صحیحه یا باطله، اگر صحیحه مفید ملکه یا مفید اباحه است، اگر مفید ملکه آیا ملکش لازمه یا جائزه، اگر ملکش لازمه آیا از همون ابتداعا لازمه یا از زمان تلف لازم میشه. این اصل گود ایناست، اینا بعد وارد میشه توش. فعلا الان بحث در مبادی تصوری است، یعنی تصویر محل نزاع. اگه فقها ها تو فقه این بحث ها رو دارن که در آینده میخواد مطرح بشه، موضوع بحثشون معاتات به قصد تملیک متعاطیین رو فقها ها، دقت کنید، فقها ها متعاطیین قاصد تملیک رو مد نظر دارن و اون بحث ها رو مطرح کردن، یا متعاطیین قاصد اباحه تصرف رو اونو مد نظر دارن و اون بحث ها رو مطرح کردن. صاحب جواهر میگه دومی، شیخ میگه اولی، محقق ثانی هم مثل شیخ انصاری میگه اولی، میگه متعاطیین قاصد تملیک هم متعاطی. کلمه یفید و اباحت تصرف رو تو فرمایشات فقها ها گفته منظورشون ملک متزلزله، چنان در صدد تثبیت حرف خودشه با نقل عبارات. عبارات رو نقل کنه که در عبارات ببینید به وضوح فقها ها متعاطیین رو قاصد تملیک حساب کردند و به وضوح نفی ملکیت کردند. اباحه میگن اباحه مجرده عن الملک، این نظر مشهوره که به دست میاد، نظر مشهور قریب به اتفاق تا زمان محقق ثانی تا قرن نهم. بعد شروع میکنه شیخ به در افتادن با این نظریه، اونجا تازه بحثا شروع میشه. اصل قود که بگیم اونجاست، تا اونجا تو لبه بحثی، اونجا که وارد ادله میشه که این نظر مشهور قریب به اتفاق رو رد کنه، اثبات کنه معاطات مفید ملکه. باز چند صفحه میگذره این ملک رو مشخص میکنه که آیا ملک لازمه یا جائزه. ادله فراوان میاره که ملک ملک لازمه تا تقریبا دیگه نزدیک تنبیهات که میشه این بحث ادامه داره، اثبات لزوم ملک. اونجایی که دو صفحه مونده دوباره شه متزلزل میشه، ملکیت و ملکیت جائزه قرار میده با توجه به ادله. نظر میکنیم اینجا باید فقط سرنخ گم نشه، یعنی بدونید تو این عباراتی که الان سه چهار صفحه میخوایم بخونیم دنبال چیه. دنبال اینیم که معلوم بشه ابن زهره که الان تو کلامش هستیم معاطات به قصد تملیک رو محل بحث قرار داده و همون رو میگه مفید عبایت صرف مفید ملک نیست. ابن زهره برای اینکه معاطات مفید تملیک نیست مفید اباحه است سه دلیل آورده. دلیل سومش ادله ناحیه از بیع منابزه ملامسه حساته که اینا تو لمعه مناسبت خوندی. بیع منابزه ملامسه حسات باطله، نهی شده ازش. اینا چه بیعیه که نهی شده؟ دو تفسیر کردن اینا رو. یک تفسیرش اینه که من چند تا مثلا کتاب را چند تا فرش را به شما نشون بدم، بگم بعت رو که احد این فرش ها را شما بگه اشتراک تو ایجاب و قبول لفظی، ولی تعیین مبیع به این باشه بگیم یک ریگ پرت میکنیم و هر کدوم خورد او مبیع باشه. یا چشماتو ببند دستو بذار رو هر کدوم قرار گرفت او مبیع باشه. ملامسه مناب حسات ریگ پرت کنی، ملامسه چشماتو ببندی دستو بذاری رو هر کدوم قرار گرفت او مبیع باشه. منابزه بگی اینا رو پرت میکنم هر کدوم رو گرفتی همون مبیع، هر کدوم افتاد رو زمین اون مال خود. یک تفسیر این سه بیع اینه، از بیع این رقمی من شده وجه من هم معلومه چیه دیگه، قرار این معامله این رقمی باطله چون این دل معامله مبی معلوم نیست چیه کدامه، بطلان خاطر قراریه. اگر این سر رو اینجوری تفسیر کنیم نهی از این سر ربطی به معاطات نداره دیگه، ای بی بی به صیغه بود، منعش به خاطر قرار بود. اما یه تفسیر دیگه هم برای این سر شده که ابن زهره میگه بنابر این تفسیر این نواهی از این مربوط به این سر شاهد میشه برای بحث ما که معاطات مفید ملک نیست. اون تفسیر دیگه اینه که اصلا انشاء بیع به این باشه که پرت کنی طرف بگیره، ایجاب تو با پرت کردن باشه، گرفتن قبول با گرفتن باشه، نه لفظی نه نوشتاری نه اشاره‌ای، ایجاب و قبول لفظی. ایجاب بیع با پرت کردن ریگ باشه یا قبول با این باشه، یا ایجاب با لمس باشه یا قبول با لمس باشه یا هر دو، این دست بذاره رو کالای او هم دست بذاره رو کالای. اگر ایجاب به این انها باشه این میشه معاطات دیگه. معاطات که میگه من غیر لفظ، یعنی صیغه لفظیه نبوده، ریگ پراکنی بوده و پرتاب کردن بوده، ایجاب معامله با این روش ها بوده. خب این نواهی وقت میشه شاهد برای بحث ما که معاطات مورد نهیه مفید ملک نیست. البته باید مفید عبای تصرف هم نباشه، عبای تصرف رو هم پس باید منکر بشید، عبای تصرف رو از راه اجماع و امثال ذلك قائلن، که تو کلام شیخ طوسی به صراحت دیدیم صریحا میگفت اما الاباحه فهو مجمع علی لا یختلف فی علماء اونا.
یعنی توی ستا
تصرف هست با این تفسیر اگر قرار باشه، اگر قرار باشه اینا رو اینجوری تفسیر کنیم و بگیم نهی از اینها به خاطر همین نداشتن صیغه لفظیه شونه، که قهرن اجماع هم زمیمه میشه به این، که اجماع بر اباحه زمیمه میشه به این. این نهی فقط در قلمرو نفی ملکیت اباحه تصرف از نهی اجماع میاد. البته اگر اون اجماع نباشه اباحه تصرف هم قائل نبودیم. ولی ما ذکرنا، لما ذکرنا اعتبار و صیغت لفظیه، به همین خاطر است که نهی کرده پیغمبر صلی الله علیه و آله از بیع منابزه و ملامسه و بیع حساد. البته علی تأویل آخر چون دو تفسیر داره، بنابر تفسیر دیگر کدام تفسیر و معنا ذلک اون تفسیر دیگر، این است که قرار داده شود ان یجعل اللمس به شیئن و نبض لشیئن و القاء الحساد ان یجعل بیعا موجبا، این بیع حساب بشود، این ایجاب حساب بشود، موجبا یا موجبا موجب بخونی مناسب تر، این بیع انشا شده و ایجاب شده باشه، خب این میشه معاتات دیگه. اگر اینجوری تعویل ببریم تفسیر بکنیم اینها رو میشه معاتات، نهی از اینها به خاطر معاتات بودنشه. انتها کلام ابن زهره. حالا فرمایشات شیخ انصاری، فإن دلالة هذا الكلام على أن المفروض قصد المتعاطيين التمليكه، دلالت این کلام بر این که فرض کی؟ خود ابن زهره، خود ابن زهره متعاطیین را قاصد تملیک فرض کرده، دلالتش از وجوه متعدده ایست، منها ظهور ادلته الثلاثه فی ذلک، ادله سگانه ای که خوندیم در همین آخریش و امروز خوندیم. این ادله چجور ظهور داره؟ به همون بیان قبلا میگفتیم ظهور ادلته الثلاثه نمیخواد بگه ظهور کل واحدن ها، ظهور مجموعه این ادله، به همون بیانی تو قبلا میگفتیم ابن زهره برای که معاتات رو بگه مفید ملک نیست اومده سراغ اثبات مانع، اگر قصد تملیک ندارن که راحت بگو ملکیت نیست چون قصد تملیک نیست. آخه ملکیت بعد از تملیک دیگه، مگه میشه تملیک نباشه ملکیت باشه؟ خوزا میگیم اگر قصد تملیک نباشه، اگر تملیک نباشه مقتضی معدومه، عند عدم المقتضی که به وجود مانع تمسک نمی کنن. این ادله ثلاثه که هر سه تمسک به وجود مانع سر راه ملک نشون میده مقتضی که قصد تملیک موجود بوده. یک، دو، و منها از جمله این وجوه احترازه عن المعاتات و المعامله بالاستدعاء به نحو واحد. دقت کنید، میگه تو کلام ابن زهره دقت بکنید، ایشون معاتات را با معامله به استدعاء و ایجاب اینا رو یک کاسه شون کرد و با اشتراط ایجاب و قبول این دوتا رو خارج کرد یک کاسه، و بلا شک در اون جایی که استدعاء و ایجابه قصد تملیک هست، پس در ایه که هم مفروض اینه که قصد تملیک هست. احتراز ابن زهره از معاتات و از معامله بل استدعاء و الایجاب، احتراز به نحو واحد یعنی اینا رو با کلمه الایجاب و یعتبر و الایجاب و القبول خارج کرد، و در این دومیش قطعا قصد تملیک هست، پس اولیش هم مفروض همینه که قصد تملیک هست که اینا رو با هم داره یک کاسه خارج میکنه. اگر نه اینا باید یک کاسه نمی شدن، معامله بل استدعاء و الایجاب باید اخراج می شد با اشتراط ایجاب و قبول، فقط معاتات باید خارج می شد خاطر عدم مقتضی. این عبارت ابن زهره. اما حلبی قال فی الکافی بعد ذکر انه یشترط فی صحت البیع امور ثمانیه، گفته در بیع 8 امر شرط. بعد از این بعدم دیروز گفتیم، یعنی جایگاه سخن بعدیش رو توجه بکنید کجاست، سیاق رو دقت کنید. بعد از ذکر شروط البیع داره اینجور بگه، این سیاق درست میکنه. قال ما لفظهون، فرموده و اشتراط الایجاب و القبول لخروج البیع من دونهما عن حکم البیع. خیلی دقت کنید، خروجهی برمیگرده به بیع. میگه ما ایجاب و قبول رو شرط کردیم برای اینکه بیع بدون ایجاب و قبول از حکم بیع خارج است، از حکم بیع نه از موضوع. یعنی معاتات ما قبول داریم توش طرفین میخوان تملیک بکنن، حقیقت البیع که قصد تملیک عین به ماله هست توی معاتات، حکم البیع نیست. از نظر شارع ملکیت نمیاره چون شرط نیست ایجاب و قبول. اینو انقال میگه عباراتش ادامه داره تا میرسه به اینجا، فرموده فإن اختل شرط من هذه، اگر یکی از این شروط مختل بشود لم ينعقد البيع و لم يستحق التسليم، طرف مقابل استحقاق تسلیم ندارد، تسلیم رو طلبکار نیست، واجب نیست که تو بهش بدی، اگرچه جائز است تصرف با اخلال بعض این شروط و این جواز تصرف. حالا ایشون جواز تصرف رو معلل میکنه به ترازی، لت ترازی. شیخ طوسی معلل میکرد به اجماع، ایشون به ترازی. میگه البته میتونی در اون شکل گرفتی ولو ایجاب و قبول نبوده، ولو تقدم ایجاب بر قبول نبوده، اون چه گرفتی البته بیعت باطله، همون میتونه اون چرا گرفتی تصرف کنی. چرا؟ چون ترازی بوده. و این جازت تصرف دون عقد البیع، این دون عقد البیع دیگه تکرار میشه در حقیقت، گفت لم ین عقد البیع، تصرف جایزه اما عقد بیع خبری نیست. و یا سه و معهو ار رجوع، میتونی پس بگیری، ملکیت نیست میتونی پس بگیری. یا سه و معهو با این اخلال بعض شروط، با این جواز تصرف بگید، معهو مع جواز تصرف پس گرفتن صحیحه، میشه ملک نشده. بله بله، این اشکال خوب برایشون وارده. عرض کردیم این عبارت های نقل میشه، اینا الان بنا نیست نقادی بشه، اینی که اول بحث عرض کردیم محل نظر رو در نظر داشت سر نخ گم نشه، چون اینا اگر بخواد تحلیل بشه خب روش رو هر کدوم از اینا باید چند جلسه بحث کرد. ولی ترازی معلومه اشکال برش، ترازی خاص بوده نه ترازی مطلق. متعاطیین اگر راضی ان طرف مقابل تصرف کنه به خاطر اینی که مالک میبیندش، اگه بهش بگیم مالک نشده میگه بس بیاره بس بده، حق تصرف نداره. این ترازی اشکال برش روشن. و هو فی الظهور قریب من عبارت الونیه، عبارت ابن زهری. قال المحقق در شرایع فرموده ولا یکفی تقابض من غیر لفظن، تقابض بدون لفظ کفایت نمی کنه. و این حصل من الامارات ما دل على ارادت البیع، دقیقا دست میذاره رو نقطه اساسی بحث، ولو قصد تملیک دارند، اگرچه حاصل بشه بعد از امارات چیزی که دل بر قصد تملیک، ارادت البیع یعنی قصد تملیک دیگه، ارادت البیع هم قصد تملیک، ولی اینو دارم، این کافی نیست که ایشون میگه، میگه این کافی نیست، نفس میخواد. این فذکر تو فرمایشات شیخ انصاری جواب از اشکال مقدره. ممکنه کسی بگه اتفاقا عبارت محقق به نفع صاحب جواهره، وقتی میگه و ان حصل من الامارات ما دل على قصد البيع، یعنی چی؟ یعنی ما بحثمون اعمه از این که قصد البيع باشد یا نباشد، همونی که صاحب جواهر میگه. البته صاحب جواهر میگه جایی که قصد البيع نیست اون محل بحثه. ایشون وقتی با این وصلیه بیاره میشه از این عبارت فهمید که اصل موضوع بحث جایست که قصد تملیک نیست. حالا به صورت توفیلی میگه اگر چه قصد تملیک هم باشه فایده نداره. این برداشت ممکنه بشه به نفع صاحب جواهر. شیخ میگه نه، این و این حسله این وصلیه که آورده بخواد اعلان کنه خیال نکنید قصد بسه، مخواد بگه خیال نکنید قصد بسه، لفظ لازمه، مخواد بگه قبول داریم قصد هست، قصد تملیک دارم با این تقابض، ولی خیال نکنید او بسه، لفظ لازمه. میگه و ذکر و کلمت الوصل و این وصلیه، ذکر این وصلیه لیس لتعمیم المعاتات لما لم یقصد به تملیک، میگه برای تعمیم نیست، تعمیم به جای اون به اون معاتاتی که قصد عبای تصرف دارن فقط قصد تملیک ندارن، بلکه لتنبیه علا انه لا عبرت به قصد البی من الفعل، اگر از فعل تقابض قصد و تملیک بکنی کافی نیست. میخواد بگه از قصد به تنهایی کار بر نمیاد، از قصد به زمیمه فعل کار بر نمیاد، باید قصد زمیمه به لفظ بشه. این عبارت محقق. قال علامه در تذکره فی حکم صیغه میگه الاشهر عندنا انه لا بد منها، تو بحث بیع داره میگه دیگه، آیا در بیع صیغه لازمه؟ حکم صیغه یعنی شرطیت، صیغه لفظیه، آیا صیغه لفظیه در بیع شرط؟ حکم شرطیت. گفته اشهر عندنا شرطیته، پس کفایت نمی کند تعاطی در جلیل و حقیر، یعنی تفسیرم نمیدیم، حتی در محقرات لفظ لازمه. حالا یکفی التعاطی فی الجلیل و الحقیر مثل اعتنی به هذا الدینار صوبن فیعطیه ما یرضی، دیگرم برداره بهت بده، هیچ دیگه ایجاب و قبولی نباشه، تو بگی بدی بده این کالا رو به این دینار رو نمبر داره بده، هیچی نگه. او یقول خوز هاز از صوبه به دینار، طرف میگه این لباس رو پارچه رو به یک دینار بگیر، تو هم بگیری دینار رو بهش بده، هیچی نگه. فعیع خوزو بعدم فرمد و بهی قال شافعی، شافعی با ما هم مسلکه، شافعی هم لفظ رو شرط میدونه. دلیل خیلی توجه کنید، اولا خیلی روشنه، ایشون در بحث بیع داره میگه، میگه از شروط بیع صیغه است، اگر صیغه نبود تعاطی کفایت نمی کنه، یعنی با این که قصد تملیک رو داری کافی نیست، صیغه میخواد، میخواد بگه همه چیز فراهمه، قصد تملیک هست، فقط صیغه لفظیه نیست، میگه کافی نیست. ادله میاره لأصالت بقاء الملک، اصالت استصحابه، نمیدونیم آیا با این تعاطی از ملکت خارج شد یا نه، استصحاب بقا میکنی بر ملک دهنده، استصحاب بقاء ملک، و قصور افعال از دلالت بر مقاصد. دقت بکنید، خیلی توجه کنید. نمیگه در موارد تعاطی قصد تملیک نیست، میگه فعل و تعاطی نمیتواند اثبات قصد بکنه. خیلی بین اینا فرقه. میگه مشکل اثباتی داریم نه ثبوتی. قصور افعال از دلالت بر مقاصد، قبول داریم تو قصد تملیک داری، اما از قصد که کار بر نمیاد، دال میخواد. و فعل قاصر از دلالته، فعل لسان که نداره. وقتی بگی بعتو، خب بعتو داد میزنه که تو قصد تملیک او ابراز کرد، اما صرف دادن به طرف مقابل و گرفتن او، خب این دادن و گرفتن در موردی که قصد تملیک هم نداری هست. افعال قاصر از دلالت بر مقاصده. و ان بعض الحنفیه و ابن شریح فی الجلیل، میگه حنفیه و ابن شریح در اشیاء عظیمه با ما هم مسلکن، جلیل اشیاء گرانبها، در اونا با ما هم مسلکن، میگن لفظ لازمه. در محقرات معاطات رو مفید ملک میدونن، همونی که تو کلمات شیخ طوسیم خوندیم. و قال احمد، احمد حنبل، میگه ینعقد مطلقا، همونی که الان فقهای ما قائلن معاطات حتی در اشیاء عظیمه مفید ملکه، منعقد میشود بیل به معاطات مطلقا، یعنی حتی در اشیاء عظیمه. و نحوهو قال مالک، مانند احمد مالک حرف زده، فإن مالک قال ینعقد بما یعتقده الناس بیعا، که همون استدلال است که بعدا شیخ انصاری داره. ینعقد بما یعتقده الناس بیعا قیاس متویه، قیاس منطقی متوی، یعنی المعاتات یعدونه العرف بیعا و احل الله البیع. کار تمام. کبرای احل الله البیع رو داریم، عرف معاتات رو بیع میدونه، دیگه احل الله البیع شاملش میشه. همین استدلال رو بعدا هم شیخ انصاری داره، تمسک به الناس مسلط، تمسک به احل الله البیع میکنه برای اینکه معاتات مفید ملک، منتها با دقت خیلی فراوانی میاد اینا. انتها کلام علامه و دلالت کلام علامه بر این که متعاطیین قصد تملیک رو دارند، دلالت کلام علامه بر این که علامه متعاطیین رو قاصد تملیک فرض کرده، این لا یخفا من وجوهن، دیگه روشنه. با توجه به عبارات، هر جای عبارت دست بذاری میبینی این مطلب خودشو نشون میده. عبارت علامه از اولش تا آخرش در نظر بگیرید، هر جا شد دست بذارید مطلب را ازش در بیارید که شون متعاطیین رو قاصد تملیک حساب کرده. تو بحث شروط بیع اینو مطرح کرده، میفهمونه که قصد تملیک هست. میگه بهی قال الشافعی مطلقا، بعد میاد سراغ لأصالت بقاء الملک و قصور الافعال. این نحوه استدلال ها عرض کردیم، اینا تمسک به مانعه نه عدم مختزی. راجع به افعال میگه افعال قاصر و دلالتند نسبت به مقاصد، نمیگه قصد نیست. میگه فعل قصد رو اعلان نمیکنه، نمیگه قصد نیست. بذار میگیم رو هر جوی عبارت دست بذارید به وضوح ازش در میاد که شما متعاطیین رو قاصد تملیک فرض کرده. دلالت این عبارت بر قصد متعاطیین ملک را لا یخفا من وجوهن ادونها، بگه پایین ترینش، ادونها جهل و مالک موافقن لأحمد فی الانعقاد من جهت انه قال ینعقد به ما یعتقده الناس بیعا. میگه همین آخرش رو دقت کنید، میگه و نحوهو قال مالک، علامه میگه و نحوه احمد قائل است مالک. خب از کجا میگید مالک مثل احمد قائله؟ او هم معاتات را مفید ملک میداند مطلقا. عبارت چو بیاره؟ میگه مالک عبارتش اینه، خیلی دقت کنید اینا رو ها. مالک میگه ینعقد بیع به ما یعتقد و ناس و بیع. خب ناس چه معاتاتی را بیع میدونند؟ معاتات به قصد تملیک رو دیگه. ناس معاتات به قصد عبادت صرف رو که بیع نمیدونند. من جهت انهو ان المالک قال ینعقد به ما یعتقد و ناس بیع و ناسوی یعتقد و معاتات را بید در جای قصد تملیک باشه. اینم عبارت علامه. و قال الشهید فی قواعده بعد قوله، بازی بعد را عرض کرده اینا میاره برای اینکه سیاق کلام رو نشون بده. هر کجا میگه بعد فلان یعنی سیاق را توجه کنید.
این موافقت تأثیر نداره موافقه احمد باشه؟
این موافقا مقیده. تو عبارت دقت کنید، ادونها، خیلی توجه کنید. بله سوال سوال به جایی، بله این توجه رو میخواد. ادونها جعل و مالک موافقا، موافق من این جهت. اون من جهته مربوط موافقنه. میگه احمد رو که موافق مالک قرار داد، مالک رو که موافق احمد قرار داد، موافق از این جهت قرار داد. من جهت انه قال، یعنی همه بار رو بیارید رو اون ینعقد به ما یعتقد هن ناس بیعا. همه توضیح داریم ما یعتقد هن ناس بیعا چه معاتاتی هست؟ معاتات رو قصد تملیک. پس اگر بعض الحنفیه، اگر مالک، اگر احمد، اینا یه طرفن، معاتات رو میگن مفید ملکه، اون طرف شیعه میگه مفید ملک نیست، بعض الحنفیه میگن مفید ملک نیست، شافعی میگه مفید ملک نیست، نزاع بین اینا کدوم معاتاته؟ معاتات به قصد تملیکه. لذا ببینیم تعبیر مالک اونجوره. اگر تعبیرش میگه یعتقد اون ناس بیا، ناس هم که معاتات را اگر بیم میدونن در مورد قصد تملیک بیم میدونن. اینو میگه ادونها که این خودش خیلی قویه، این خودش رو میتونیم بگیم نسه، یعنی که محل نزاع بین شیعه و شافعی از یک طرف و احمد و مالک از طرف دیگه، محل نزاع معاتات به قصد تملیکه. قال الشهید فی قواعده بعد از قولش که فرموده قد یقوم از سبب الفعلی مقام از سبب القولی، گفته گاهی سبب فعلی عملی به جای سبب قولی قرار داده میشه و ذکر کرده امثله ای را برای این مورد. قال ما لفظه، ایشون قائل اون قیام و سبب فعلی مقام سبب قولی را ما کافی در افاده ملک نمیدانیم. خیلی دقت کنید، یک هر کجا میگه بعد قولهی توی عباراتی که میخونیم اینا رو خیلی روش حساب باز کنید. ببینید شهید چی میگه؟ میگه سبب فعلی به جای سبب قولی مینشیند. یعنی چی؟ یعنی معاتات به جای بعت و اشتریت تو نشسته. وقتی بعت و اشتریت تو بگه قصد تملیک داره یا نه؟ این معاتات به جای اون نشسته، یعنی قصد تملیک هست. لذا نص واضح بارد. ایشون خودش قائل اگر سبب قولی فعلی به جای سبب قولی نشست از نظر ما ملکیت نمیاد. روشنه که قصد تملیک هم مطرحه دیگه، میگه این به جای اون نشسته. فقط بجای اینکه به اتو اشتره تو بگید داد و ستد خارجیه، بلا همه چیز محفوظه. حتی قصد. فرموده اما المعاتات فی المبایعات فهیت تفید الاباحه للملک و این کان فی الحقیر، اندنا متعلق به تفیدو، تفید الاباحه للملک اندنا از نظر ما شیعه. خیلی تعابیر مهمه. شخصیت مثل شهید میگه اندنا، این بوی اجماع میده. معاتات مفید اباحه است نه ملک. ملکیت رو به صراحت نفی میکنه. اینو دقت بکنید، بعضی جهات رو باید با فتانت و زرنگی از مجموعه عبارت ها برداشت بکنید. شیخ انصاری دست آخر جرأت نمی کنه معاتات رو مفید ملک لازم معرفی کنه. با یک ادله خیلی ضعیفی سعی میکنه خودش رو از زیر بار ملک لازم بیرون بکشه، اینو قائل نشه. با ادله خیلی ضعیفی میتونه این کارشون ریشه داشته باشه در اینجا. معاتات اندنا لا یفیدو ملک را، فقط مفید اباحه است. البته خب دیگه ایشون اصل ملک رو نتونسته نفی کنه، ملک رو قائل شده، میرسیم بینا. و دلالتش بر قصد متعاطی اند الملک مما لا یخفا، مما لا یخفا میگه نسه.
این از اونه که سببش نیست، یعنی یه مثال هایی برای جانشینی سبب خیلی برای سبب بولی میزنم، بعد میگم که اما معادله در نوعیات اینطوری نیست که سبب جانشینش بشه، اون فقط افاده باهم میکنه نمیشه. یعنی این نیست که این مثال برای خلافشه، یعنی اونجایی که جانشین نمیشه
قد یقوم از سبب فعلی مقام از سبب قولی. این قد یقوم معناش پذیرش که نیست، این قد یقوم رو اینجوری معنای قد یقوم رو گفتم انظر عرفی. انظر عرفی گاهی به جایی که به تو اشترای تو بگن داد و ستت خارجی میکنن، به طرف گفتی این دیوار رو برای من بساز 50,000 تومان میدم، هیچی نمیگه، میاد شروع میکنه دست به کار میشه میسازه، میشه قیام و سبب فعلی مقام و سبب قولی. به جای اینکه بگه قبل تو، میاد کار رو انجام میده، میخواد بگه این کار رو گاهی اتفاق میفته. از نظر شرعی وضعیت چیه؟ آیا ملکاوره؟ بگه نه. اما المعاتات که همون سبب فعلیست که به جای سبب قولی نشوندنش این افاده اباحه میکند نه ملک. بله؟
چی میگن مثال نیست؟ بعد مثال ها بعد ذکر
مثاله
هی
و اما دیگه این و اما تفصیل، بله وارد تفصیل حکمش میشه. میگه این کارو میشه مثل این مثال هایی میزنه، بعد میگه خب حالا حکمش چیه؟ میگه ابا هازا کلهو، این عبارات فراوانی از فقها. شاهد دیگه برای این که معاتات به قصد تملیک محل نظر فقها هست، شیخ فهمد اونی که بازار رو پر کرده معاتات به قصد تملیکه. فقها اونو گذاشتن کنار، از او بحث نکردن، اومدن صداق معاتات به قصد باید صرفی که صغرا نداره. اگر تو فقه بحث کردن اونم بحث دامنه دار از شیخ طوسی گرفته تو الان، این مال معاتات به قصد واحد تصرفه، صغرا نداره. این اونی که بازارا رو پر کرده متعرضش نشی، اونی که هیچ صغرا نداره اونو بگی. هزا کلو ما ان الواقع فی عید الناس، مخواد بگه اونی که کسرت داره در خارج، اونی که واقع است در پیش روی مردم، اون معاطات به قصد تملیک است. و یبقد فرض الفقها از شیعه و سنی همه مشغول یک موضوعی بشن که در خارج مستقرا نداره، اونی در خارج هست مشغول اون نشن. یبقد فرض فقها الکلام فی غیر ما هو شایع بین الناس ما انهم سرهو به ارادت المعاملت المتعارفه بین الناس. اینا در ابواب معاملات اساسا میگن ما معاملات متعارفه بین الناس رو میخواییم بحث بکنیم، در ابواب انهم سرهو، نه در جای واحدی، در ابواب مختلف همون معامله اندن متعارف بین الناس رو میخوان تعریف کنن، میخوان احکامش رو بگن، میخوان شرایطش رو بگن. ثم انك قد عرفت ظهور اکثر عبارات متقدمه در عدم حصول ملک، بلکه صراحت بعضیشون رو، صراحت مثل خلاف و سرائر و تذکره و قواعد، و مع ذلک کله، این مع ذلک کله دیگه تکرار حساب میشه. میگه با همه این وضعیت محقق ثانی اصرار داره که منظور اینا از اباحه تصرف ملکیت متزلزله. این سمه دقت کنی، سمه میخواد بگه تا حالا معلوم شد صاحب جواهر قولش نفی شد، حالا به سراغ محقق ثانی. سمه
عدم اصولی که این حرف محقق کردی رد شد، اینکه میگفتش ملت متزلزل حاصل میشه.
برای دیگه سمه میگیم تا الان معلوم شد، سطر آخر صفحه قبل چی گفت؟ صفحه قبل سطر آخر گفت دلالت و علا قصد المتعاطی عند الملك من مالا یخوان، یعنی پس صاحب جواهر بعد از ادعاش دست برداره. عبارات دیگه هم که خوندیم همینجور، هازا هم شاهد دیگری بود بر ابطال فرمایش صاحب جواهر. سمم حالا میاد صراحتن سراغ کلام محقق ثانی، یه محقق ثانی که با هر حمله بر ملک متزلزل میکرد درست نبود. عرفت قد عرفت ظهور اکثر عبارات رو در عدم ملک، بلکه صراحت بعضیشون رو، مع ذلک کلهی فقط قال محقق ثانی در جامع مقاصد انهم ارادوا بالاباحه الملك المتزلزل. دیگه از اینجا تو وسط صفحه بعد عبارات محقق ثانیه، عبارات محقق ثانی رو نقل میکنه که ایشون هم خودش قائل به ملکه. محقق ثانی سه تا ادعا داره، دقت بکنید، سه تا ادعا، خودش قائل معاطات مفید ملک، یک این ملک رو ملک جائز میدونه نه لازم، این دو، و مدعیه که فقها ها مشهور فقها ها با ما هم مسلکند. کلمه اباحه رو در کلمات اونا هم میکنه بر ملک متزلزل، این سه. فقال مع ذلك كله قال در جامع مقاصد انهم ارادوا به اباحه ملک متزلزل را، فقال المعروف بین الاصحاب ان المعاطات بیع یعنی تملیک، و ان لم يكن كالعقد یعنی بیع لفظی فی اللزوم، اگر چه در لزوم مانند او نیست، خلافاً لظاهر عبارت المفید، مفید لازم هم میدانه، مرا مفید قائل به ملک لازم، ولا یقولو، اینا دیگه عبارت های محقق ثانی، خیلی هاش تکرار عبارت های مطالب تالا گفتیم. ایشون میگه، محقق ثانی میگه کسی قائل به بطلان محض نیست غیر از علامه در نهایه، ولا یقولو احدان به ان المعاطات بیعون فاسد، که حتی اباحه تصرف هم افاده نکنه، سوال مصنف نهایه، آخه جامع مقاصد شرح قواعد دیگه، جامع مقاصد شرح قواعد علامه است. محقق ثانی تو جامع مقاصد میگه غیر از مصنف یعنی علامه که مصنف قواعد، در نهایه میگه غیر از ایشون، در نهایه ایشون قائل به بطلانه. و قد رجع عنه فی کتبه المتأخره عن النهایه، و من علامه برگشته از مطلب نهایش در کتب متأخره از نهایه، ایشون هم قائل به بطلان نیست. بله، نه تو قواعد نه، قواعد تو نهایه گفت جامع المقاصد شرح قواعد روی لحاظ میگه مصنف جامع المقاصد مال محقق ثانی شرح قواعده، لذا ایشون از علامه تعبیر به مصنف میکنه، مطمئن مصنف نه تو این قواعد تو نهایه. مقد رجع برگشته علامه از این نظرش در کتب متأخره از نهایه و قوله اید دقت بکنید، خیلی توجه کنید این قوله رو الان بخونیم چون بحث مفصل داره، بعدا صفحه 41 رو آیه الا ان تكون تجارة عن تراض مفصل بحث میکنیم راجع به معاتات. ایشون منون یک تمسکی به آیه تجارة عن تراض داره، آیه میفرماد لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض، الا ان تكون تجارة عن تراض، تجارت عن تراض شامل معاتات میشه، معاتات عرفن تجارتون انترازه. خیلی دقت کنید، میگه این شامل معاتات میشه. خب حالا این آیه درست شامل معاتات شد، این آیه چجور ملک رو افاده میکنه؟ اینو بذاره صفحه 41 بذاره کنار الان بنویسید چون دیگه دوباره کاری نشه، کنار بنویسید تقریب استدلال به آیه بر افاده ملک صفحه 40 و 41. ولی این مقدارش رو الان توجه بکنید که البته تجارتون انترازن شامل معاتات میشه.
یه خب بقیه هم میگن فقط ملک باشه.
خب ببینید حالا بذارید بگیم دیگه ولو طول میکشه. ببینید صدر آیه میگه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، لا تأکلوا یعنی لا تتصرفوا، عقل و تصرف دیگه، تصرف در اموال خود، اموال مردم، اموالکم اموال مردم دیگه، اموال تان، تصرف در اموالتان نکنید مگر اینکه تجارت انتراز رخ داده باشه، وقت اون مال غیر رو شما میتونید در اون تصرف کنید. این آیه خیلی توجه کنید، این آیه چجور ملکیت رو میفهمونه، خلاصه شو عرض میکنیم، تفسیر مصفحه 40 و 41. این آیه بعد از تجارت انتراز مطلق و تصرف رو تجویز میکنه، لا تأکلوا یا لا تتصرفوا دیگه، تصرف نکنید هیچ تصرفی رو. مگر اینکه تجارت انترازی واقع بشه، اگه تجارت انترازی واقع شد بعد میتونید تصرف کنید هر تصرفی که دلتون خواست. بالمطابقه، این تعبیر رو دقت کنید، بالمطابقه دال بر جواز هر گونه تصرفیه در مالی که از دیگری به دست تو اومده با تجارت انتراز که یکیش معاتاته. خیلی تموم نشده، دقت کنید، بالمطابقه دال بر اینه که جایز است تصرف کنید در مالی از دیگری به دستت اومده با تجارت انترازن که یکیش معاتاته. اگر با معاتات چیز از دیگری به دستت اومد جایز است در رو هر تصرف خواستی بکنی. این مدلول مطابقی آیه است، مدلول التزامش میشه ملک، هر تصرفی را میتونی بکنی. خب بعضی از تصرفات مثل آزاد کردن عبد، مثل بیع، متوقف برای اینه که مالک باشی، پس مالک هم هستی. حالا که هر تصرف جایزه، وقتی که تصرف رو که متوقف بر ملک برات اجازه میده، پس ملکیت رو برات قائل دیگه. دلالت آیه بر ملکیت بالالتزام نه بالمطابقه، مدلول مطابقش حکم تکلیفی جواز تصرف در مقبوض به تجارت انترازه، این مدلول مطابقش جواز تصرف در مقبوض به تجارت انتراز، یک تجارت انتراز هم معاتاته. لازمه این تجویز مطلق تصرف ملکیته، چون بعض تصرفات بدون ملکیت نمیشه. نظام میگیم آیه دلالت داره بر ملکیت در معاتات بالالتزام. این مطالب مفصل تو صفحه 40 گفته میشه زیل آیه احل الله البیع، زیل اون آیه گفته میشه. تو صفحه 41 شیخ میگه آیه تجارت انتراز رو بیاره، میگه هرچی اونجا گفتیم اینجا بیاری که الان اینجا آوردیم دیگه. حالا انشالله بعد